بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، لأن آرزوی مزید توفیق و سعادت برای همه دوستان امیر المؤمنین، بخصوص برای حوزه های علمیه و بالاخص برای جمع حاضر و طلاب بزرگوار علوم دینیه، سال تحصیلی 90 را از امروز که 14 فروردین ماه است شروع می کنیم به حول قوه الهی. سخن ما در استصحاب امور تدریجیه بود. هر شد که امور تدریجیه بر دو قسم ابتداعا تقسیم شد. قسم اول عبارت بود از نفس زمان و حرکت، اموری که خودشون به ذات امر متصرم و متدرجند، که از هر او عبارت بود از حرکت و زمان. بحث در استصحاب این قسم تفصیلاً گذشت. قسم دوم اموری هستند که غیر از زمان و حرکتند، ولیکن در آنها تدرج و حرکت جریان داره، مانند تکلم و مانند جریان و دم در زن حائض، و یا جریان الماء در آب جاری. طبعا آثار شرعی فراوانی بر اون بار میشه. باز قبل از تعطیل عرض شد در این قسم دوم 3 قسم تصور میشه. قسم اول اونجایی است که علم به مقتضی استمرار این امر داریم، این امر متدرج داریم، اما احتمال میدیم مانعی از استمرار این شیء حاصل شده باشه. مثل این که میدانیم منبع جریان آب جاری عبارت است از برف‌هایی که روی قله‌ها نشسته، و میدانیم که این برف‌ها باقی است و هنوز ذوب نشده، اما احتمال میدیم که در جریان الماء مانعی حاصل شده باشه. یا مثلا این زن یک زن سالم و صحیحی است که عادتا اقتدا داره جریان خون حیضش 7 روز استمرار داشته باشه، ولی روز 4 شک می کنیم که آیا مانعی از استمرار الحیض حاصل شده ام لا. در این قسم بلا ریب استصحاب جاری است، برای اینکه امر متدرج گرچه تدریجی الحصول است همانند زمان، اما از اونجا که استمرار مسابق للوحده، الاتصال مسابق للوحده، این خونه یک شیء محسوب میشه و عند الشک در بقا استصحاب در باقی بودن شیء جاریه. و هاکذا در ماء جاری که منبع او ثلوج و برفهای قلل جباله، این جریان خون آب از چشمه یا قنات مستند به این ثلوج و در نتیجه استمرار و اتصال باقی است و الاتصال مسابق للوحده، پس استصحاب در جریان آب جاری و آب چشمه عند الشک فی حصول المانع جاریه. قسم دوم از نوع دومی که امر متدرج است آن است که منشأ شک ما شک در اصل اقتضا باشه، مثل این که نمیدانیم این دختری که مبتلا به حیض شده است اقتضاء استمرار دم تا 7 روز داره یا تا 3 روز داره. حالا اگر بعد از 3 روز مختصری خونابه زرد رنگ از او خارج شد، گرچه بار اول جریان الحیض است و شک ما در بقای حیض ناشی از بقای استعداد و اقتضاء رحم للحیض است، ایزن می شود استصحاب بقای حیض که امر واحد است جاری کرد. البته بنابر قول به این که در شک در مقتضی استصحاب جاری است کما قال بهی محقق خراسانی، اما اگر استصحاب را در شک در مقتضی حجت ندانستیم، ناگزیر در جریان استصحاب الحیض در این دختر تازه حائض شده مشکل میشه. نوع قسم سوم از نوع دوم اونجایی است که علم داریم مقتضی اول جریان تمام شده، اما احتمال میدیم که جریان و دم یا جریان الماء یا استمرار تکلم یا استمرار قرائت قرآن مستند به حصول مقتضی دیگری باشه. فرض کنید میدانیم کسی صبح جمعه در صدد خوندن قرآن مجید و میدانیم تصمیم داره سوره الرحمن را بخوانه، ولی احتمال میدیم بعد از تمام شدن سوره الرحمن به فکر استمرار قرائت به شروع در سوره واقعه باشه. پس مقتضی اول تمام شده، اما احتمال بقای استمرار قرائت قرآن را به حصول مقتضی ثانی میدهیم، احتمال میدیم که دو مرتبه خاص استمرار بده قرائت را به شروع در سوره واقعه، یا میدانیم که این شخص زن حائض مقتضی جریان دمش به مقدار 3 روز اول بوده، اما احتمال میدیم مجدداً اقتضاء حصول جریان و دم در او حادث شده باشه. این قسم که مقتضی اول تمام شده و احتمال بقای امر مستمر را مستنداً به مقتضی دیگر می دهیم، آیا در اینجا استصحاب جاری است ام لا؟ در این صورت محقق خراسانی می‌فرمان این از قبیل قسم ثالث استصحاب کلی است که در جریان قسم ثالث اشکال شد. محقق نائینی نیز می‌گویند در اینجا که منشأ شک در بقای امر مستمر حدوث مقتضی دیگر است، ایشون هم فرموده اصل عدم جریان استصحاب و تمسک به استصحاب غلطه. ولی در قبال این دو مرحوم استاد خویی می‌فرمود قیاس اینجا به استصحاب قسم ثالث کلی مع الفارق، چون که در قسم ثالث متحد بود کلی با فرد و با انقضاء فرد کلی منتفی شد. حصول کلی در ضمن فرد دیگر مشکوکه، ولذا متیقن شک در زوالش نیست. کلی دیگر هم مشکوک الحدوثه، اما در مورد زمانی مستمر مثل تکلم یا قرائت قرآن یا جریان الماء از این قبیل نیست که فرد با کلی متحد باشه. چرا؟ ایشون می‌فرمود برای اینکه فرض کنید یک سخنوری که مشغول صحبت برای یک جمعیتی است و میخواد اینها را به مسائل دینی آشنا کنه، این تا روی منبر نشسته و از فراز منبر پایین نیامده، این یک سخنرانی محسوب میشه. دوائی مختلف موجب تعدد سخنرانی نیست، مثل افراد مختلف یک کلی نسبت به کلی نیست، چون که در کلی قبلا گفتیم مثل کلی با افراد مثل آبا با ابناء. پس هر فردی که زائل می شود اون کلی مشموط یقن قبل فانی و زائل شده. اگر دوباره فرد حاصل شد کلی جدیدی حاصل میشه، اما یک تکلم و یک وعظ و ارشاد یا یک قرائت قرآن این انقضاءش به انقضاء داعی یا به انقضاء سوره‌ای که مشغول شده است نیست. اگر یک قاری قرآن 5 سوره هم پشت سر هم خوند، یک قرائت محسوب میشه، نه 5 قرائت. اگر یک متکلم و واعظ از اول تا آخر بخشی از وعظ او مسائل شرعی بود، بخشی حدیث بود، بخشی قرائت تعزیه بود، همه این منبر یک سخنرانی محسوب میشه. اونطور نیست که با تعدد فصول سخنرانی 3 وعظ و 3 سخنرانی حاصل بشه و محسوب بشه. همونطوری که قرائت 5 سوره 5 قرائت قرآن در جلسه واحده محسوب نمی شود، تعدد فصول یا تعدد دائی موجب تعدد سخنرانی و تعدد وعظ و ارشاد محسوب نخواهد شد. پس اگر یک واعظی اول به دائی وجوب تعلیم مسائل مسئله میگه، بعد به دائی وعظ و ارشاد اخلاقی، حدیث اخلاقی و آیه را مربوطه به خانه، و سپس به دائی توسل به حسین ابن علی علیه السلام روزه به خانه. اینجا نمیگیم 3 منبر رفته و 3 سخنرانی کرده، و چون این بخش های مختلف به یک دیگر متصل است و الاتصال مسابق للوحده، لذا استصحاب بقاء سخنرانی یا بقاء قرائت قرآن ولو دائی عوض شده باشد جریان خواهد یافت. آری اگر منکر شک در مقتضی شدیم میگیم با انقضاء دائی اول و احتمال دائی دوم شک در مقتضی است و استصحاب جاری نیست. ولی ما که گفتیم استصحاب همچنان که در شک در رافع و مانع جریان دارد، در شک در مقتضی هم جاری است، میگیم پس یک سخنرانی است ولو فصول او متعدد باشه، ولو دوائی او مختلف باشه. استصحاب در جریان و دم یا تکلم یا قرائت قرآن جاری خواهد شد. یبقا سؤالی و آن اینه که ما نحن فی از قبیل شک در سبب و مسبب، برای اینکه بقای قرائت قرآن ناشی از شروع در سوره واقعه است. میدانیم که سوره الرحمن تمام شده، شک ما در بقای قرائت قرآن قاری ناشی از آن است که دایی به قرائت سوره واقعه نیز پیدا شده باشه، یا شخص واعظ شک ما در بقای سخنرانی او ناشی از آن است که دایی بر ذکر توسل نیز پیدا شده باشه، ای چه بسا سخنرانی که دایی او فقط تعلیم مسائل شرعی بوده. پس شک در توسل یا شک در بقای تکلم ناشی از امور اخلاقی، شک در سبب و اصل عدم حصول دایی بر قرائت قرآن بعد از الرحمن، یا از عدم حدوث دایی در نفس واعظ در استمرار سخنرانی به توسل به اهل بیت. پس چون شک در اصل دایی و اصل مقتضی در عدم این دو جاری می شود، دیگه نوبت به استصحاب مسبب که قرائت القرآن یا بقای سخنرانی جاری نخواهد شد. این اشکال دفع شده به اینکه شک در سبب درست است که با شک در سبب اصل در مسبب جاری نمیشه، قبول. اما این در جایی است که ترتب مسبب بر سبب ترتب شرعی باشه، مثل ترتب وجوب امساک بر بقاء النهار. یا ترتب وجوب و صلات الظهرین بر دلوک شمس، اما ترتب مسبب در ما نحن فی، یعنی ترتب بقاء سخنرانی، بقاء قرائت قرآن، این ترتب بر ترتب دائی دوم ترتب عقلی است و عادی است، نه ترتب شرعی. و ترتب عادی و عقلی اصل مثبت با استصحاب عدم حصول دائی در بقاء تکلم یا استصحاب عدم حصول دائی در قرائت واقعته، این موجب عدم ترتب مسبب که اصل القراءه هست نخواهد بود، چون که این ترتب ترتب عقلی و عادی است و اصل مثبت و استصحاب در جایی که اثر عقلی و عادی است جاری نخواهد شد. فالمتلخص این شد که امور مستمره از قبیل تکلم، جریان الدم، جریان الحیض، جریان الماء و قراءة القرآن الی غیر ذلک از امور متدرجه عند الشک در بقا با فرض اتصال اجزا استصحاب جاری است، خواه منشأ شک در بقا شک در رافع باشه یا منشأ شک در بقا شک در مقدار اقتضاء مقتضی باشه، یا منشأ شک در بقا شک در قیام مقتضی جدید و دائی جدید، مقام مقتضی منقضی و تمام شده باشه. یبقا نکته ای که استاد به حرف مرحوم محقق خراسانی اشاره داشت و آن این بود که در امور متدرجه مرحوم آخوند میگوید فصل اگر فصل عادی در امور عرفی باشه، این مضر به اتصال نیست و حقم همینه. ایشون میفهمند، یقه های آخوند میگه در مثل تکلم و جریان و دم فصل، حال در یاردن که فصلی هم نیست، مثل در قرائت قرآن یا در تکلم، میگه فصل گرچه فصل به سکوت منافی با تکلم و جریانه، اما اگر این فصل مضر به وحدت و عرفی نباشه استصحاب جاری است. استاد اشکالی کرده که ما هم نوشتیم، به نظر میاد نظر مرحوم آخون درست مورد تأمل استاد قرار نگرفته. حاصل فرمایش آخوند در کفایه آن است که امور متدرجه فصل عقلی ما بینشون مثل سکوت یک واعظ در وقت حرف زدن که بین جمل گاهی سکوت میکنه، یا یک قاری قرآن که بعد از ختم یک آیه ولو چند ثانیه سکوت میکنه. آخون میخواد بفرمد این سکوت ها گرچه مناقض با تکلمه یا متضاد با تکلمه، این به وحدت عقلی مضر، نه به وحدت عرفی. اگر در واحد عرفی سکوت ها فصل های فلبین مضر به وحدت نباشد، مانعی از استصحاب در امر متدرج نیست. و هوال هر یبقى الکلام در نوع ثالث که این بخشی از نوع دومه. نوع ثالث آن است که امر مستصحب ما امر قار و ثابت مثل جلوس، اما مقید به زمانه مثل وفاء به عقد در طول عمر ملکیت، یا جلوس در طول روز، یا امساک در طول نهار. آیا در جایی که مورد استصحاب امر قاره لیکن مقید به زمانه، آیا در چنین مواردی استصحاب جاری می شود ام لا؟ مولا امر کرده به جلوس و نمیدانیم تا ظهر جلوس واجبه، اما از ظهر تا غروب هم این جلوس واجب است ام لا؟ اگر شنشأ شک ما در بقای مستصحب شک در قید مستصحب است، که اون قید امر زمانی و متدرجه، آیا در اینجا هم استصحاب جاری است ام لا؟ سیأتی البحث و نقول هذا علی ثلاثة اقسام. قسم اول آن است که منشأ شک ما در حصول قید امور خارجیه باشه، مثل این که شک ما ناشی از حصول قیم و تاریک شدن فضای آسمان باشه. دو، منشأ شک ما شبهه حکمیه مفهومیه باشه به خاطر اجمال مفهوم. سه، منشأ شک ما در بقا ناشی از تعارض النصین یا فقدان نص باشه. آیا در این سه مورد بحث در استصحاب چگونه به فرجام میرسه؟ والحمدلله.